آغاز می شود. رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
شبتون بخیر. از این لحظه بخش سوم برنامه‌های رادیو فرهنگ آغاز میشه. دعوت میکنم شنونده اولین برنامه در این بخش باشید. برنامه نیستان از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر. در خدمت شما این با برنامه نیستان از شبکه رادیوی فرهنگ. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 22:30 دقیقه به مدت 55 دقیقه تقدیم میشه به شما علاقمندان موسیقی. امیدوارم امشب هم فرصت شنیدن این برنامه رو تا پایان داشته باشید. برای برنامه امشب بخش‌های متنوعی رو در نظر گرفتیم که تقدیمتون می‌کنیم. در اولین بخش برنامه ندا رادمهر نگاهی خاص داره به مسائل حوزه موسیقی. شهرام آقایی پور نوازنده و پژوهشگر موسیقی بخشی رو تهیه و اجرا می‌کنه با عنوان اسناد موسیقی ایران که در این برنامه خواهید شنید. در پایان برنامه هم همراه می‌شیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو می‌شنویم. در بخش گفتگوی برنامه آقای رضا مهدوی موسیقی شناس و پژوهشگر موسیقی در استودیو حضور دارند و با ایشون و مهمانشون راجع به موضوع برنامه گفتگو خواهیم کرد. امیدوارم آنچه برای برنامه امشب در نظر گرفتیم و تقدیمتون می‌کنیم مورد توجه و استفادتون قرار بگیره. از این لحظه آقای رضا مهدوی کارشناس برنامه در استودیو حضور دارند. آقای مهدوی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما خانم رکنی و همطور شنوندگان بسیار خوب نیستان. عرض شب بخیر دارم به همگی. امشب در خدمت جناب آقای میلاد عرفانپور از شعرهای خوب جوان کشورمون هستیم که سمت مدیر کلی مرکز موسیقی حوزه هنری هم دارن و آثار درخشانی رو در طول مدیریت خودشون تولید و عرضه کردن با آهنگسازان و تنظیم کنندگان و خوانندگان مختلفی که عرض ارادتی دارند در این دوران و ما بحث آسیب شناسی شعر و ترانه و موسیقی ایام محرم رو داریم که امیدوارم که ایشون وقتی تشریف آوردن با صحبت‌هاشون به مباحث تازه‌تری نسبت به قبل برسیم که شنوندگان ما مثل همیشه علاقمند هستن حرف‌های جدید و تازه‌ای رو از کارشناسان مهمان ما بشنوند.
موضوع جالبیه و در این ایام هم تناسب خاص خودش رو داره. منتظر میمونیم گفتگوی شما رو با آقای عرفان پور در بخش گفتگوی برنامه بشنوید. در اولین بخش برنامه ندا رادمر نگاهی خاص داره به مسائل حوزه موسیقی. ما هم با او همراه میشیم.
ندا رادمهرم من رو همراهی کنید، براتون از آیین سوگ در ایران خواهم گفت. امشب در برنامه نیستان به آیین سوگواری محرم در روستای دوان کازرون خواهم پرداخت. عزاداری در ماه محرم از جمله آیین‌های فرهنگیه که با حفظ عناصر اعتقادی و مذهبی مردم در سالیان متمادی در مناطق مختلف کشورمون خیلی باشکوه برگزار میشه و محرم در روستای دوان کازرون هم سبک و سیاق خاص و زیبایی داره. امشب به گفتگو نشستم با استاد سلامی، پژوهشگر ارشد مردم شناسی، که برامون از آیین سوگواری محرم در روستای دوان کازرون گفتند.
دوان کازرون یک روستایی هست در 12 کیلومتری شمال کازرون که از قدمت زیادی برخورداره، دارای زبان خاصی هست که کاملا متفاوت با فارسی و بازمانده زبان فارسی میان است. اما این روستا دارای فرهنگ غنی هست، از جمله این که نوع سینه‌زنیشون برگرفته و یا وام گرفته از سینه‌زنی بوشهری هاست. اما به دلیل اینکه این روستا در نقطه کوهستانی قرار داره، بر اساس روحیه خیلی جذبنده مردم نسبت به طبیعت و زندگی که واقعا سخت هست اونجا، هم از نظر کم آبی و هم از نظر نوع خاکش که عمدتا سنگ و لاخیه، نوع سینه‌زنیشون هم خیلی رزمی و حماسیه نسبت به سینه‌زنی بوشهری ها که بسیار آرام و با طمأنینه صورت میگیره و با فاصله و خیلی کشدار. اما در این روستا اگرچه حدود 120 سال پیش از بوشهر مردمی که میرفتن بندر مطرح بوشهر، بندر تجاری آن زمان بوشهر تو دوره قاجار میرفتن و میومدن، این نوع سینه‌زنی رو به روستا آوردن و دیگه بومی شده. مردم از ابتدای محرم شروع میکنن به آماده سازی وسایل و کوچه ها رو پاک میکردن، از سنگلاخش پاک میکردن برای عبور سینه‌زن ها، چون سینه‌زنی در این روستا در یک نقطه نبوده که شروع بشه و پایان پیدا بکنه، بلکه در یک نقطه شروع میشده، سینه میزدن و بعدش حالا توضیح میدم چجوری حرکت میکردن. نوع سینه‌زنیشون دایره‌ایه که در دوایر مختلف متحد المرکزی انجام میشه در جلو یک امامزادهی به نام شاه سلیمان. این میدان به صورت دایره های متحد المرکز خط کشی شده با فاصله های 2 متر از هم و در این دایره به صورت خیلی منظم سینه میزنن. سینه زنیشون ریتم خاصی داره، دست چپ هر کسی به کمربند نفر سمت چپش قفل میکنه و بعد با دست راست سینه میزنه و بر اساس ریتم نوه خان نوع سینه ها هم متفاوت هست.
عاشورا در شهر کازرون و محرم در روستای تاریخی دوان از آیین های سنتیه که در ایام محرم در شهرستان کازرون برگزار میشه و به خاطر سبک خاص برگزاری و قدمت زیادش در فهرست آثار معنوی کشور سال 91 به ثبت رسید.
میخوام بگم که در دوان دو محله بالا و پایین هست که هر محله دسته سینه‌زنی خاص خودش داره. اما در مقطعی از روز که هیئت‌ها توی کوچه ها حرکت میکنن، از کوچه هایی که به هم دیگه برخورد نکنن، اون سینه‌زنی اون محل میاد این محل، توی میدون این محل یک دور سینه میزنه و سینه‌زن های این محل میرن اون محل سینه میزنن. اخیراً طوری برنامه ریزی میکنن که در یک مقطع سینه‌زن ها در یک جا که عمدتاً همون میدون جلو شاه سلیمون هست سینه‌زنی مشترک انجام بدن.
ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمهر در این بخش گفتگو کردم با استاد سلامی، پژوهشگر ارشد مردم شناسی، در مورد آیین سوگواری محرم در روستای دوان کازرون و مراسم سینه‌زنی خاصی که ثبت معنوی هم شده در سال 91. ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
تشکر میکنم از ندا رادمهر برای اجرای بخش اول برنامه نیستان و دعوت میکنم با ما باشید با ادامه برنامه.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
از نیستان بشنوید. شهرام آقای پور نوازنده و پژوهشگر موسیقی بخشی رو تهیه و اجرا میکنه با عنوان اسناد موسیقی ایران که در این فرصت تقدیمتون میکنیم.
شهرام آقای پور هستم، نوازنده و پژوهشگر موسیقی. همراه من باشید با 14 برنامه موسیقی ایران در آینه اسناد. در برنامه گذشته درباره سندی صحبت کردم که شرایط پذیرش محصل مدرسه موزیک رو در سال 1300 شمسی بیان می‌کرد. در این برنامه درباره گزارشی که سالار معزز در سال 1301 در روزنامه ایران نوشته صحبت می کنم. در این گزارش تاریخچه مدرسه موزیک در دوره لومر و همچنین وضعیت مدرسه در سالهای بعد، اهداف تأسیس مدرسه، عناوین دروس و اسامی اولین فارغ التحصیلان در دوره جدید به زعامت خود سالار معزز بیان شده. متن این مقاله که با عنوان تاریخچه مدرسه موزیک و امتحان سالیانه در روزنامه ایران شماره 1124 پنجم سور 1301 صفحه 3 به قلم سالار معزز چاپ شده قرائت می کنم. 50 سال قبل دولت علیه ایران یک نفر معلم بزرگ متخصص موزیک را موسوم به موسیولومر از دولت فرانسه برای تأسیس یک مدرسه موزیک در تهران تقاضا نمود. چون آن زمان اغلب از علوم و فنون در مدرسه دارالفنون تدریس می شد، لذا این مدرسه هم در دارالفنون تأسیس شد. بعد از دو دوره خارج شدن شاگردان فارغ التحصیل که مدت آن تقریباً 20 سال به طول انجامید، نظر به آن که در آن زمان کیفیت حلاوت این علم شریف در انظار مخفی و چندان توجهی به آن نداشتند که اسباب تشویق معلم و متعلمین شود، لذا به مرور زمان آن مدرسه و آن دروس به حالت توقف و تعطیل بود، تا آنکه در 25 سال قبل آن مدرسه کلیتاً منحل شد. چون این بنده یکی از محصلین دوره اول آن مدرسه بودم، با داشتن مشاغل کثیره نظامی بر حسب وجدان نتوانستم ساکت نشسته و ملاحظه نمودم اگر در این آخر عمر اقدامی برای حیات این علم نکنم، پس از آخر رسیدن عمر خود دولت ناچار خواهد شد مجدداً معلم اروپایی برای تهیه و تربیت متخصصین این فن بخواهد. لذا 9 سال قبل پیشنهادی برای تأسیس یک مدرسه موزیک با بودجه مختصری که ماهی 300 کسری تومان است به هیئت معظم دولت تقدیم داشته و آن پیشنهاد مورد توجه شده و پذیرفته شده و مدرسه را تأسیس نمودم. دوره تکمیلی این علم در اروپا 10 الی 14 سال است، ولی در ایران از نقطه نظر احتیاج به معلمین متخصص موزیک برای قشون و مملکت، پروگرام آن را قسمی ترتیب دادم که 6 سال تحصیل کفایت نموده و وجود آن شخص قابل استفاده خواهد بود. به این معنا که آن شاگرد دیپلمه هم میتواند موزیک نظامی تعلیم نماید و هم ارکستر را و هم آن که در جزو آرتیست محسوب میشود. پروگرام مدرسه از این قرار است. شاگرد مدرسه مجبور است 3 قسم از آلات موزیک را بیاموزد. یکی اسباب بادی، یکی اسباب زه و یکی پیانو و علم اصوات و علم تناسب، علم ترکیب و تصنیف. علاوه بر اینها دروس جغرافیایی، فیزیک، فرانسه، حساب، فارسی و تعلیم خط هم تدریس می شود. امتحان سال گذشته در حضور وزیر جنگ و بعضی آقایان محترم ایرانی و اروپایی به عمل آمد. 3 نفر از متعلمین فارغ التحصیل را در همان مجلس مفتخر به منصب و مواجب و شغل فرمودند. امتحان حاضرسنه هم 3 نفر از شاگردان موسوم به سید خان، محمود آقا، محمد آقا فارغ التحصیل شدند. چون تحصیلات آنها مورد توجه به وزارت جلیله معارف شد، 3 نفر متعلمین مزبور نشان علمی مرحمت فرمودند. این بود گزارشی از سالار معزز، رئیس مدرسه موزیک، که در روزنامه ایران در سال 1301 به چاپ رسیده بود.
تشکر میکنم از شهرام آقای پور برای اجرای این بخش از برنامه و دعوت میکنم با ما باشید و ادامه برنامه نیستان رو بشنوید. شما شنونده نیستان هستید. شبتون بخیر. امیدوارم تا این قسمت از برنامه نیستان مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. از این لحظه با بخش گفتگوی برنامه در خدمت شماییم، به اتفاق آقای رضا مهدوی کارشناس برنامه، و در خدمت آقای میلاد عرفانپور هستیم، شاعر و ترانه‌سرا و مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری. آقای عرفانپور سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم از حضورتون در برنامه، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و فروتنی دارم خدمت شما و جناب استاد رضا مهدوی بزرگوار. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و افتخار دارم که این دقایق رو در برنامه نیستان باشم.
خواهش میکنم، در خدمت شما. آقای مهدوی.
بله، با اجازه شما بنده هم سلام و ادب دارم خدمت شما عرفانپور. خیلی خوش آمدید به نیستان، شبتون بخیر.
سلام علیکم، در خدمت شما هستم با افتخار.
بزرگوارید. اگر موافقید از آسیب شناسی بیایم موضوع رو بررسی بکنیم، به واسطه اینکه در ماه محرم هستیم و هرچند که دهه اول گذشته برنامه ما پخش خواهد شد، اما بحث شعر و ترانه که جایگاه ویژه در موسیقی ایران داره و در اذهان عمومی، چه اونهایی که معتقد هستن چه اونهایی که نگاه‌های متفاوت دارن، بالاخره موسیقی رو هم دوست دارم با کلام در عرصه‌ها و مناسبت‌های مختلف بشنون. بالاخص در چنین ایامی و مناسبت‌هایی همیشه شعر جایگاه ویژه داشته و کمک شایانی به موسیقی از گذشته تا کنون کرده. در کتاب سرگذشت موسیقی روح الله خالقی هم وقتی نگاه می‌کنیم، ایشون قائل شده به ژانر موسیقی مذهبی. و چه صحبت‌هایی که از بزرگان موسیقی نقل قول‌هایی کرد، از ابوالحسن خان سبا، جایگاه تعزیه و مدایی‌ها و روزخوانی‌ها و نمونه‌هایی که امروزه داره بسیار تولید میشه. و شما هم از زمانی که مسئولیت مدیر کلی مرکز موسیقی حوزه هنری پذیرفتید، به واسطه تخصص ویژه که در شعر و ترانه دارید، خیلی کوشا و مستمر و پیگیرانه دارید این موضوع رو طرح میکنید و دنبال تولید هستید که انتشار بدید، که خوشبختانه نمونه خوبی هم برای ما آوردین که در وقت کم خواهیم شنید. خب اگه موافقید بفرمایید که ما در چه دوره‌ای قرار داریم از شعر و ترانه در رابطه با دهه اول محرم، حالا دهه‌های بعدی هم مطرح است، نسبت به گذشته چه جایگاهی رو داریم به لحاظ کیفی؟ کلمات، اتانین، واژگان تونستن حق مطلب این ایام رو اصطلاحاً جوابگو باشن، یا به واسطه اعتراضاتی که وجود داره در بین متقدمین نسبت به نسل جوان، که خود شما نسل جوان هستین و شاعر آینی هم محسوب میشید، نگاه خودتون چیست؟
بله، خب مطلب بسیار حائز اهمیتی رو اشاره فرمودید. ما همونطور که گفتید در فضای موسیقی مذهبی و موسیقی آیینی، خب پیشینه ارزشمند و سابقه گرانسنگی داریم که در اون پیشینه هم ما اگه دقت و پژوهشی داشته باشیم و احصایی داشته باشیم، میبینیم که بحث متن فاخر و متن مستحکم یکی از مهمترین عناصری بوده که موجب اعتلای این گونه از موسیقی شده. یعنی ما در موسیقی تعزیه‌مون، در موسیقی آیینی‌مون، در موسیقی که در هیئات ما و مجالس مذهبی ما از قرون گذشته تا امروز به کار می‌رفته و استفاده می‌شده، می‌بینیم که متونی استفاده میشه که اینها نمایندگی خوبی میکنه از ادبیات اصیل ما و این پیشینه با ما هست. اتفاقی که در روزگار ما افتاده این که خب در شرایطی هستیم که شعر از حیث گسترش کمی وضعیت خوبی پیدا کرده و خب خیلی به تعداد شاعران جوان ما و به تعداد کسانی که دست به قلم هستند در به خصوص شعر مذهبی نسبت به اعصار گذشته افسوده شده. این تعدادی که ما امروزه داریم از شاعران جوانی که در حوزه شعر دینی قلم میزنند، در هیچ دوره از تاریخی به جرات میتونم بگم که سابقه نداشته.
بله.
و خب بعد از انقلاب این شرایط فراهم شد که شاعران ما با اشتیاق بیشتر و با در واقع توانمندی بیشتر وارد شعر در واقع دینی و وارد حوزه شعر اهل بیت علیهم السلام بشن و این یکی از افتخارات دوران انقلاب اسلامی بوده و هست و طبعا پژوهشگرانی در این زمینه کار کردند و آثاری هم نوشته شده که فرصت نیست به اونها اشاره کنیم، اما این خب یکی از وجوه امید بخش ما در حوزه موسیقی آینیه که ما تعداد شاعرای بسیاری داریم که در این حوزه صاحب فکر و صاحب در واقع اثر هستن. اما اینکه از لحاظ کیفی ما چه سیر رو پشت سر گذاشتیم و چه فرایندی رو طی کردیم تا به امروز رسیدیم و امروز چه وضعیتی داریم، خودش خب موضوع مهمیه و طبعا نیاز به پژوهش دقیق هم داره و موضوعی هست که میشه حتی فراخوان داد پژوهشگران ما و حتی جوانان و دانشجویان ما در این حوزه بیشتر کار کنن. چیزی که به نظر بنده حقیر میرسه اینه که در دوره ما از جهاتی پیشرفت‌های حاصل شده در شعر مذهبی به خیلی از موضوعاتی که قبلاً پرداخته نمی‌شد در موضوعات مذهبی امروزه داره پرداخته میشه، از حیث در واقع موضع‌مند بودن شعر مذهبی ما بسیار رشد کرده ایم و شعر ما صرفاً شعر مدح و مرثیه نیست. با وجود همه ارزشی که شعر مدح و مرثیه داره، اعتقاد بر این هست که شعر آیینی و شعر مذهبی لزوماً نباید مدح و مرثیه باشه. در کنار مدح و مرثیه که بسیار ارزشمنده، نشان دادن مواضع اهل بیت علیهم السلام و این الگوهای اصیل بسیار اهمیت داره که در این قسمت هم قدم‌های خوبی برداشته شده. اما فاصله ما
چیزی که گفته میشه شعور و شعور باید در کنار هم باشه.
بله بله. و این اتفاقات خوبیه، اما همچنان میتوانیم بگوییم که نسبت به آن چه باید اتفاق بیفته فاصله زیادی داریم و معارف ما آنقدر بلند و در واقع والا هستند که همچنان متاسفانه این جریان شاعران کشور راه طولانی دارن تا برسن به اون درجه‌ای که در کنار کیفیت فنی اون کیفیت محتوایی هم در حد بایسته و شایسته باشه. میدونید که در شاعری برای موضوعات دینی یک مبحث که بسیار اهمیت داره بحث مطالعه است و دانشه، در حالی که مثلا برای عاشقان سرایی خیلی این محل بحث نیست و اون تجربه عاشقانه و اونس با اون
100 درصد دلیه.
بله، در موضوعات مذهبی هم در کنار این که بحث دلی بودن و اونس داشتن با موضوع بسیار مهمه، بحث مطالعه و دانش هم خیلی جدی وسط هست و شاعران ما باید به شدت اهل مطالعه و دانش در مورد سیره و تاریخ مباحثی باشن که در موردش صحبت میکنن. ما در مرکز موسیقی حوزه هنری خب هر ساله این بنا رو داریم و پیش از این هم بوده که خود حضرت عالی در جریان هستید و سالها در واقع خدمت کردید در این مسند، هر سال آثار خوبی تولید میشه و اتفاقی که در حوزه هنری میفته اینه که ارزش متن رو و اون محتوا رو ما سعی میکنیم حفظ کنیم و پیوند متنی که ما تولید میکنیم با متنی که پیشینیان ما داشتن. امسال هم آثار خوبی الحمدلله تولید شده برای عاشورا و محرم که همینجا تسلیت هم عرض میکنیم ماه عزاداری سید الشهدا رو. یکی از این آثار که حالا به این بهانه هم یه لحظه به ذهنم افتاد، یادی کنیم از همه خوانندگان و اهل موسیقی که در زمینه این موضوعات ارزشمند و حضرت سید الشهدا علیه السلام اثری خلق کردن و الان در بین ما نیستند که انشاءالله خدا همه اون بزرگواران رو رحمت کنه و همه کسانی که در حوزه‌های مختلف موسیقی دینی از جمله تعزیه صاحب اثر و نفس بودند و خب امروزه متاسفانه در بین ما نیستند. ما سعی کردیم که با نسل‌های مختلف موسیقیدان‌ها، خواننده‌ها و آهنگساز‌ها در این زمینه‌ها آثاری داشته باشیم. یکی از آثار خوبی که امسال تولید کردیم با خواننده ارزشمند و توانمند و خوش صدای همروزگارمون جناب غلامرضا صنعتگر هست که دوست دارم بحث رو با اون آغاز کنیم و اگه بشه صدای غلامرضای عزیز رو هم بشنویم. ایشون خب همچنان متاسفانه درگیری هایی هم دارن با کسالت و بیماریشون و